به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. خانواده های قربانیان پرواز 752 در فرودگاه بین المللی تهران تجمع کردند. و در شماری از شهرهای ایران کارکنان قوه قضاییه تجمعات اعتراضی برپا کردند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی شنبه 18 دی 1400، همزمان با هشتمین روز از ژانویه 2022 میلادی، همراه شما خواهم بود با اخبار، گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های پیش رو. کانون نویسندگان ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی بر اثر تعلل جمهوری اسلامی در مراقبت بهداشتی از این زندانی خبر داد. درمان بکتاش آبتین پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین با مخالفت مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر به تأخیر افتاد که سرانجام با وخامت حالش به بیمارستان منتقل و به کمای مصنوعی برده شد. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، با جرایمی همچون حضور بر مزار احمد شاملو و جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده بودند. خبر درگذشت بکتاش آبتین در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. انجمن قلم آمریکا حکومت ایران را مسئول مرگ آقای آبتین دانسته و روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرده که درگذشت او قابل پیشگیری بود. ده‌ها شخصیت و نهاد داخلی و بین‌المللی به سبب درگذشت بکتاش آبتین واکنش‌های انتقادی نشان دادند و مسئولین جمهوری اسلامی را مسبب مرگ او دانستند. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیان که در ایران به سر می‌برند در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقامات ایران شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز میسوزیم، دیگرامون میسوزه. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه هستیم. فقط این نمیدانم ها یک چیز دوامون میکنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت ذبح بشه. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت عدالت.
پس از این تجمع اعتراضی، گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهد شهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند. روز گذشته گروه همکاری کشورهای درگیر رسماً اعلام کرد از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. صبح شنبه کارکنان قوه قضاییه ایران در شماری از شهرها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواهان افزایش سطح حقوق و اجرای طرح تسری فوق‌العاده هستند. گروهی از معترضان در تهران شعارهای علیه این قوه سر دادند و در شهر کرد، کرمانشاه و اهواز نیز تجمعات اعتراضی مشابه برگزار شد. در شهر کرد معترضین علیه مجلس شورای اسلامی شعار می‌دادند. چند روز پیش مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود مخالفت کرد. دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه مخالف بود. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در زمان رأی‌گیری در مجلس گفته بود دولت نگران مطالبه همسانسازی حقوق و تسری سایر دستگاه هاست و امکان دارد این وضعیت به بقیه دستگاه ها منتقل شود و مطالبات جدید برای آنها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. رئیس قوه قضاییه اما به این اقدام مجلس و تجمعات اعتراضی روز شنبه واکنشی نشان نداده است. زهرا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی، روز شنبه برای اجرای حکم حبس خود راهی زندان سنندج شد. در ویدیوهای منتشر شده در سایت حقوق بشری هنگاو، خانم محمدی در حالی که لباس محلی بر تن دارد، برای همراهان خود به زبان کردی صحبت می کند. زهرا محمدی مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در خرداد 1398 بازداشت و به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شد. و اما با جان باختن بکتاش آبتین در شرایطی که زندانی بود و از مدت‌ها پیش وضعیت وخیم جسمانی او گزارش شده بود، بحث‌های گسترده‌ای درباره شرایط نگهداری از زندانیان در ایران مطرح شده. گوشه‌ای از این مباحث را در گفتگو با تغییر رحمانی، فعال سیاسی، دنبال کردم.
این رویداد تلخ، بخصوص از زبان کسی که از این مرگ‌ها تو زندان زیاد دیده و همواره دیر رسیدن یا بی‌توجه کردن، تأکید میکنم یا دیر انجام دادن یا تحت فشار، وقتی دیر انجام میشه زمان از دست میره دیگه. وقتی خدا رو بردم بیمارستان، گفت اگه 2 ساعت بیشتر میآوردی خدا صابر زنده بود. ببین واقعا بکتاش با یک دنیا امید و آرزو و بیست مقاومت برای آزادی امروز در دست ما رفت. این روندم ادامه داره، یعنی از ساختار قوه‌قضاییه و نگاه زندانبان به زندانی سیاسی، حتی زندانیان محروم، تاکید میکنم حتی زندانیان عادی محروم، نگاه انسان به انسان نیست، نگاه از موضع بالاست و نگاه زدن و تحقیره و نگاه سوء تفاهم. تنها راهش اینه که باید این صدای اعتراض بزرگ بلند کرد. یه مسئله که به خانوادهش واقعا باید تسلیت کرد و دورشان بود. اینجور مرگ‌ها مثل مرگ در میدان نیست، واقعا خانواده در بخت و در یه نوع فلج شده هم فرو میره، باید کنارشان بود. ولی از یه طرف دیگه باید تمام افرادی که میتوانند به شکل‌های مختلف اینجا جاش نیست مدام اینه تبدیل به مسئله کنند. ببینه افراد زیادی در زندان هستند و اینا تحت هیچ اینو واقعا مراقبت جدی نیستند. فاجعه چند ساعتی رخ داده، ذهن آدم همچنان مشوش. خوبی تا کی میتواند تکرار بشه؟ دستاورد جان اینا اینه که جانهای دیگری قربانی این نوع، واقعا این کشتاره، یه کشتار پیچیده یه هدایت شده، شامل بیتوجهی، شامل مثلا ندانم کاری و به عمدم بعد یه توجیه که 100% میگن مراقبت ها انجام گرفت ولی نتیجه نداشت، بیمار دارای بیماری های جنبی بود. یعنی با یک توجیه وقیحانه تری افکار عمومی حتی جریه دارم میکنن.
اشاره کردید به وضعیت شاید مشابه زندانیان غیر سیاسی که به تعبیر شما در محرومیت هستند. حالا به نظر میرسه که به دلیل همین واکنش‌های بین المللی و اعتراض‌ها و انتقادهایی که قاعدتاً به چنین اتفاقی درباره یک زندانی سیاسی منجر میشه، در واقع به نظر میرسه به جای بی‌توجهی، طبیعیش اینه که توجه بیشتری صورت بگیره به این تعبیر عام که به اصطلاح بهانه به دست آنهایی که بعداً ممکن است اعتراض و انتقاد بکنن داده نشه. چگونه است به نظر شما که با وجود این وضعیت این گونه بی‌توجهی صورت میگیره و پیشگیری نمیشه از جان باختن چنین زندانیانی؟
ببینید تجربه من اینه، من 14 سال توی ساختار جمهوری اسلامی زندان کشیدم. ببینید یه طوری سیخچی شده، اولا تعداد زندانیان چندین برابر دستگاه زندان هاست، دوما نگاه به مسئله زندان. ببینید اینا نگاه زندان رو به منزله جایی که مخالفی بگیرم بیان ازان توی دخم کنترلش کنن نگاه. و یه مسئله دیگه هم هست، این خیلی مهمتره. جمهوری اسلامی جمهوری به اصطلاح زدن کنترل نگه داشتن بوده دیگه. خب اینا اصلا اون ذهن برنامه‌ریزی ندارن. اینا میگن اگه این اتفاق افتاد چگونه مسئله رو پاکش کنی؟ یعنی الان جلوی دفن رو میگیرن، خانواده رو اذیت میکنن، تلفن میکنن، همین کاری که با قربانیان آبان کردن، با قربانیان 96 کردن، با قربانیان به اصطلاح تا اصفهان کردن، با قربانیان جاهای دیگه کردن. ببینید الان همین برخوردی با معلم‌ها میکنن، ظاهرا معلم‌ها هیچ کاری انجام نمیدن، یعنی شیشه کنه میشکنن میان تو خیابان به طور مدنی، ولی 300 400 500 تا تلفن تو هر شهری به معلم‌ها میکنن، نری تظاهرات نه تظاهرات، یعنی فقط نکنید نکنید نکنید. و این سیستمی سه تا مشکل داره، یعنی سیستم دستور به نظر من با نگاه هم رئیس قوه قضاییه که استاد سرکوبه. شما دقت کنید اخیرا اینا میرن یه پروند اینا یا با فساد به شکل موردی برخورد میکنن، قبول ندارن که خود طرف مسئله ساخت، خود مسئله ساختار مسئله اصلیه. این ساختار خود طوری چیده شده که مدام این فجوعه تکرار میشه و این تنها راهش اینه که یک فشاری باید بیاد و بعد از اون فشار یک تصمیم بیاد و این تصمیم نتیجه یک سری ملاحظات بشه و ملاحظات به تغییرات اساسی منجر بشه. ولی این دلیل نمیشه که همین الان این وضعیت اعتراض نشه و اینا وادار به پاسخگویی بشن. به خصوص مجامع حقوق بشری باید بگن کسانی که با دولت ایران دارن چیز میکنن اینا باید رعایت بشه. الان دولت و حکومت هم یه دسته، جمهوری اسلامی یه سری چیزا رو پذیرفته مثلا به عنوان مبانی رو باشد، نه تنها رعایتش نمیکنه مسخرش هم میکنه. تو اتاقای بازجویی واقعا مسخره میکنن اینا، حقوق بشر رو مسخره میکنن، همه چی مسخره میکنن.
گفتگوی مرا با تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس میشنیدید و اما در مورد جانباختن بکتاش آبتین کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید بیانیه‌هایی صادر کردند. داریوش معمار عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید درباره جانباختن او به رادیو فردا چنین میگوید:
در مورد اتفاقی که برای بکتاش آبتین عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان در ایران و عضو با سابقه کانون اتفاق افتاده، چند نکته بسیار مهم وجود داره. نکته اول این هست که همونطور که کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌های خود اعلام کرده، این اتفاق به صورت مستقیم ناشی از در واقع سهل‌انگاری دستگاه قضایی و لجاجت دستگاه امنیتی در خصوص اجرای حکم زندان بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران در دوره همه‌گیری کرونا هست. ضمن این که بکتاش آبتین یک بار پیش از این که به زندان بره به بیماری کرونا مبتلا شده بود و در زندان هم این بار دوم بود که بکتاش آبتین به کرونا مبتلا شده بود. در این بار متاسفانه در خصوص اعزام بکتاش آبتین از بند به درمانگاه بهداری زندان اوین سهل‌انگاری کردند. بعد از اون نکته مهمتر این هست که در خصوص اعزام بکتاش آبتین به بیمارستان هم سهل‌انگاری کردن، کما اینکه در مورد عضو دیگه کانون رضا خندان هم همین اتفاق افتاد. انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان طالقانی هم با دستبند و پابند بود. چند روز در بیمارستان طالقانی به بکتاش آبتین رسیدگی درست انجام نشد و بعد با پیگیری وکیل ایشون و با اصرار بکتاش آبتین در شرایطی که بیماری وارد دوره بحرانی شده بود به بیمارستان ساسان تهران در بلوار کشاورز منتقل شد. خب انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان دیگه در زمانی انجام شد برای درمان مؤثر که عملا کار از کار گذشته بود و از روز اول در بخش ICU بستری شد و بعد از اون هم بکتاش آبتین در شرایط بسیار بدی به کمای مصنوعی رفت و متاسفانه در اثر سکته قلبی درگذشت. کسانی که مسئول پرونده کانون نویسندگان ایران در وزارت اطلاعات هستند به خوبی از این موضوع مطلع بودند و هستند که بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان ایران هیچ جرم مؤثری مرتکب نشدند. آنچه که باعث زندان رفتن اعضای کانون در شرایط کرونا در وضعیت فعلی شده، پرونده سازی علیه اعضای کانون هست و به همین ترتیب این پرونده سازی عامل و باعث اصلی قتل بکتاش آبتین از نظر ما به عنوان در واقع کانون نویسندگان ایران در تبعید و احتمال رخداد اتفاق مشابه برای دیگر اعضای کانون در بند هست. بدون تردید ما دادخواه بکتاش آبتین هستیم، دادخواه در واقع جان عزیز هموند دست رفتمون بکتاش آبتین هستیم. قطعاً از طریق مجامع بین‌المللی موضوع پیگیری خواهیم کرد، قطعاً کارزار بسیار بزرگی علیه جمهوری اسلامی و آنچه که در این ایام رخ داده تدارک خواهیم دید در همین ماه و تلاش می‌کنیم که جامعه جهانی رو نسبت به این جنایتی که اتفاق افتاده و این ظلم آشکاری که به یک نویسنده صرفاً به دلیل خواهش آزادی بیان و ایستادگی برابر سانسور اتفاق افتاده واکنش مؤثر نشون بدن.
بعد از شنیدن کلام داریوش معمار، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید ساکن آلمان، این نوبت خبرگزارشی ما در اینجا به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.